أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أحسن الناظرين وأخف المطلعين بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. اگر ترس از تأجیل در عقوبت داشتم از گناه اجتناب میکردم و این ترس نداشتن من نه به این جهت است که تو ناظر بر رفتار من نیستی و اطلاعی بر کردار من نداری، بل به این جهت است که ای پروردگار من، تو بهترین ساتر هستی و در مقام حکومت متقن‌ترین حکومت را و حسابرسی را نسبت به رفتار من تو انجام می‌دهی و در مقام کرامت بالاترین مرتبه از کرامت را نسبت به من داری. این سه مسئله باعث شده است که من نسبت به گناه متجری باشم و در انجام گناه خیلی مراقبه نداشته باشم. در جلسات گذشته عرض شد که مشی و مرام بزرگان نسبت به خطا و لغزش هایی که از انسان سر میزنه این است که انسان باید مراقبه داشته باشه و مواظب باشه که مخالف با رضای پروردگار از او سر نزنه. البته ما معصوم نیستیم، اشتباه میکنیم، گاهی هم گناه از ما سر میزند بدون رو در بایستی و خود را هم مبرای از گناه و از خطا نمیدانیم، ولی در این حال بزرگان دستور بر مراقبه دادن و تا جایی که برای انسان ممکن است باید انسان مراقبه را انجام بدهد و اگر سستی کنه باز میمانه، متوقف میشه اون سیر و حرکتی که باید بکنه، اون سیر و حرکتش کند میشه، بطیع میشه. و موجب میشود که در بعضی از اوقات کم کم این حالت عادی بشه و برای او اون قبح و شرم و حیایی که در هنگام عمل خلاف از انسان سر میزند، اون شرم و حیا دیگر کم بشه و از بین بره. و این خوب نیست، این حال حال خوبی نیست. بله، انسان وقتی که خطایی از او سر میزند باید توبه کنه. محاسبه را برای همین فرمودند که در شب انسان قبل از خواب محاسبه کنه و نسبت به خطاهایی که از او سر زده استغفار کنه. و استغفارم نه این که صرفا یه استغفار بگه استغفرالله، بلکه بنا بگذارد که فردای جدید یک همچنین خطاهایی از او سر نزند و خود را کنترل کنه و کف نفس کنه و نگه داره. اما نه این که به عنوان این که خب یه محاسبم یه دستور روتینی هست که هر شب باید انجام بدیم، خب نگاه کنیم چه کارهای انجام دادیم، استغفرالله استغفرالله استغفرالله، خب دیگه خدای از ما دیگه طلبکار که نیستی، استغفارت هم کردیم، دوباره فردا روز از نو، روزی از نو. نه، اینجوری که فایده ای نداره. معنای استغفار این است که انسان بنا را بگذارد بر این که دیگر از او سر نزند، این عمل خلاف و اونچه که مورد رضای اوست پیدا نشه. اینو میگن استغفار. البته خب استغفار یک معانی خیلی بالایی داره و مختلف هست و دیگه حالا دیگه فرصتش نیست. این روش روشی است که خب بزرگان تأکید داشتن و نسبت به این قضیه، ولی این گناه مربوط میشه به کارها و گناهها و خطاها و لغزشهای عادی که خب انسان در مقام غلبه امیال و عدم توجه یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه، یه خلافی و بعدم که خب پشیمان میشه و که خدایا چه کار کردم و توبه میکنه و استغفار میکنه و تدارک میکنه. یعنی اگر حق و ناسی مطلبی راجع به کسی گفته میره تدارک میکنه و پوزش میخواد و اینا. در این جور موارد دع و دیدن بزرگان بر این بوده که انسان نایسته روی گناه، وقتی توبه میکنه دیگه فراموش کنه، فراموش کنه و بنا را بگذارد بر رحمت خدا و بر مغفرت خدا، اون را بیاورد و در نفس خود تقویت کند که با نشاط حرکت کنه. با نشاط، کسی که هی دائما در حال پشیمانیه و هی دائما در حال ندامته و اون جنبه بر او غلبه می کند، این نسبت به سیر و حرکت، حرکتش اونطوری که باید و شاید نیست و رحمت خدا بالاتر از اینه و خدا هم میخواد که مؤمن و بنده او همیشه اون جنبه رحمانیت و رحمت رحیمیت او را بیشتر در ذهن بیاورد و در نفس بیاورد. و در روایات هم خوب داریم، مؤمن و بنده من اون گمانی که به من دارد من همانم. هر گمانی، هر که اگه کسی گمان داره خدای خدای غضبناک و قهار و عقوبت کننده و بیگذشته، خدا میگه خب حالا اینطور هستی، خب ما هم باید همینیم دیگه، خودت ما رو اینطور قبول داری. یکی هم گمانش بر این است که نه، خدا میبخشه و عفو میکنه و میگذره، خدا هم میگه همانه، یعنی اون چه که در نفس انسان است خدا هم در همون جایگاه قرار داره. و این بسیار لطیفه، مسئله خیلی مسئله لطیفیست. لذا می فرمودن انسان نباید در گناه بایسته و توقف کنه، و به طور کلی نفس یاداوری گناه خودش مکدره. من این عمل رو انجام دادم، این حرف رو زدم، اینو کردم، هی بیاره، این خودش باعث برای کدورت میشه و انسان باید از این مسائل باید بگذره، توبه کنه به سوی خدا و خدا رو دیگه من نمی کنم و بعد نمی گردم و دیگه وای نسته دیگه روی اون به اصطلاح کار و فعلی که انجام داده. این گناه خوب گناهان عادیست، گناهانیست که بین انسان و بین خداست، و خب انسان باید از اینها نسبت به اینها باید مطالب رو در نظر داشته باشه. یه قسم گناهی هست که اون گناه عبارت است از استکبار و ایستادگی و در مقابل حق ایستادن، در مقابل مسیر قرار گرفتن، اونها خطرناکه. اونها رو خدا باید به داد آدم برسه که آدم بخواد بیاد در مقابل راه قرار بده خودش را، در مقابل مطالب استادش بخواد قرار بده، مثلا ولی خدایی که به این بخواد خلاصه نسبت به او عرض اندام کنه و بخواهد در قبال مسائل او بخواد خودی نشان بدهد. و حالا لازم نیست که اون استاد حتما اون ولی خدا زنده باشه، به حسب ظاهر فرق نمی کنه. اگه فوتم کرده باشه به حسب ظاهر، او زنده است و حیات دارد و کار می کند، کار می کنه و آدم نباید تصور کنه که خب بالاخره یه شخصی بود و یک خصوصیتی داشت و در زمان حیاتش آدم کاری نمیتونست بکنه، حالا که از دنیا رفته هر غلطی میخواد انجام بده. اولیاء خدا باهاشون شوخی نمیشه کرد. آدم بیاد با اونها و با مطالب اونها و با عبارات اونها بخواد بازی کنه و بر اساس امیال خودش گزینشی از اونها استفاده کنه، اگر یه ولی خدا یه حرف در یه جا زده، صد جا خلافش جای دیگه گفته، و آدم بیاد فرض بکنید که یه حرفیشه که مطابق با میلش و مسائل و خلاصه جو و اوضاع و فضا و فلان انتخاب کنه، بقیه رو مثلا کنار بذاره، این میشه از همون چیزای خطرناک، یعنی با دم شیر بازی کردن. یعنی این در حالی که انسان میداند با قسم حضرت عباس که رأی او چیست و نظر او چیست و فهم او چیست. اینو میگن ایستادن، آدم بیا در قبال ولی خدا بیسته و او را به دنبال خودش بکشاند، به این سمت بکشاند، فردا به اون سمت بکشاند، یه روز اختزام میکنه نمیدونم یه حرفایی که مطابق با چیزه میاره، فردا خلاصه بازی کردن. یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض، اینها چیزهاییست که خطرناکه و این میاد و کیپ و محکم میکنه قلب را و میبنده و دریچهش رو میبنده و میبره انسان رو در عالم خفقان و در عالم دام ابالسه و احاطه و سیطره شیطان. قلب و فکر و امیال او را در تسخیر قرار میده، میلش میشه میل شیطان، فکرش میشه فکر شیطان، راه و روشش میشه راه و روش شیطان. نماز میخونه، نماز عمر هم میخون، نماز ابو سفیان هم، امیر المؤمنین در جنگ صفین نماز میخوندن، این اقدام میکن، معاویه اون طرف نماز میخوند، اصحاب معاویه هم اون طرف اقتدا میکردن، هر دو امام جماعت میشدن، هر دو هم مأمون داشتن، هر دو حمد و قل و الله و سوره و اینا میخوندن. این چیز توجه میفرمایید، و این خطر اینجاست که ظاهر ظاهری نیست که بتونه انسان تشخیص بده، باید بیاد بشینه فکر کنه این رفتار کردار اینها. اگر ظاهری ظاهری بود که زود قابل تشخیص بود که دیگه نیاز به این لشکرکشی ها نداشت، نیاز به این گونه مسائل نداشت. در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه ما از این مسائل بر سابقا زیاد می دیدیم که این جنبه تقابل و خودنمایی و ابراز انانیت، این در اشخاص و در افراد می آمد و کم کم در اونها جا باز می کرد و این جا باز کردن اونها را می رساند به اینجا که در اصل مسئله تشکیک می کردن. وقتی میگم خطر اینجا، اینجاست، یعنی یه دفعه در اصل که اصلا این مرام درست هست یا نه، کی گفته این درسته، کی گفته اصلا این مسیر صحیحه، کی گفته این دستورات اصلا درسته. یه شخصی بود همون در زمان مرحوم آقا و خلاصه کسی بود که دیگه زیاد بودن، از اینها زیاد بودن. خب اول که ارتباطی برقرار میشه، خب دیگه خب حالت فرق میکنه، نمیدونم احترام و تعظیم و تکریم اینها به جای خودش معبود، ولی کم کم اون جنبه ها کمرنگ میشه و به جای او حالت یکرنگی و تساوی و بعد اعتراض و نقد و اینها کم کم پیش میاد. و در این هین خب چه بسا مثلا صحبت هایی که جنبه سخریه داره، استهزا داره و اینها پیش میاد، و هم ما در همون زمان هم میدونم، حتی در زمان مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه همین مسائل به اصطلاح کاملا مشخص بود که چطور افراد در ابتدای کار با عبارات و با صحبت‌ها و با کیفیت و اینها به یه نحوی بودن، ولی کم 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 وقتی که از این حال خارج می‌شدن، تعبیرها عوض می‌شد، صحبت‌ها عوض می‌شد، عباراتی که آورده می‌شد اون عبارات تغییر پیدا می‌کرد، و تا اینکه به اصطلاح جبهه در مقابل اصلا یه تقابلی به وجود می‌آمد و شروع اینجا که می‌رسیدن دیگه شروع می‌کردن یارگیری از اینجا شروع می‌شد. می‌رفتن پیش این می‌شستن، خب فلانی بگو ببینیم، نمیدونم تو خلاصه نظرت چیه رو این قضیه چیه، نه فلان راستی همچین مسئله شنیدی، فلان من که همچین قضیه شنیدم، خلاصه نظرت تو چیه. خلاصه کم کم به انهای وسائل در اون زمان از این فیلم ها ما زیاد دیدیم، درست. و این تقابل میمد اصلا در اصل مسئله تشکیک به اصطلاح ایجاد میکرد و اینها. یه وقت مرحوم آقا به یه شخصی دستوراتی داده بودن به اصطلاح، اون خب چیز کرد و اینها و اون به این قضیه مبتلا شد، اتمن نزدیکانشون هم بود، به این قضیه مبتلا شد و تا اینکه ایشون یه دستور لا اله الا الله به یه شکل خاصی دادن که لا اله الا الله باجون، خب لا اله الا الله اقسامی داره دو. به این شکل خاص بود. بعد اومده بود به ایشون گفتش که فلانی حالا این لا اله الا الله با این کیفیت این شرعن این اشکال نداره. بابا این آقا مجتهد عالم نجفه. حالا تو داری میای میگی که آقا این لا اله الا الله شرعن آدم وسواسی هم نمیدونم اشکال نداره فلان. شو گفتم بله که اشکال داره آقا، اصلا حرام است، اصلا نباید اصلا خوالش به دفاع کنه این حرفا چیه، مثلا حالا تو خجالت بکش، این های مدت پیش ما بودی تو صدا در نیمد، حالا نمیدونم نه نه، تا شک درش پیدا شد گفتن ببند تموم شد. همین که شک پیدا شد بسته شد، فاتحه مسئله. با اینی که شک پیدا شد یه شبکه پیدا نمیشه، زمینه داره، او زمینش همون کارایی که قبلا کرده، همون برنامه ها، همونا که در طول یه ماه دو ماه یه سال کم 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 تو دلش هی آمده، اون زمینه شده برای اینکه در یک همچنین جایی نفس نتونه رد شه، صاف گیر کرده، گیر که میکنه خداحافظ شما. خطر اینه. و شما خیال نکنید که خب حالا فرض کنید که نه، خیلی ها شاید خداحافظ شما همین الان هستن، خب میان سلام علیکم میرن، ولی در واقع همون خداحافظ شماست، در واقع همون شک و تردید و در واقع همون قضیه همون هست. به ظاهرم میان، به ظاهرم دفاع میکنن، به ظاهرم از مکتب دفاع میکنن، سمینار میدن، کنفرانس میدن، نمیدونم کتاب و فلان و منبر و از این حرفا، ولی همه خداحافظ شماست. توجه میکنید چرا؟ چون در وجودش اصل شک نسبت به این چیه محقق شده. فقط مرحوم آقا نیستن، همین فقط در اینجا شانس اینه که ایشون نیستن، و همین خب موجب خیلی از چیزا هست. خودم که برنامهش چیه؟ یک روش و یک سیره و یک چیزم داشته باشه و همینطور ادامه بده و بالاخره تو این وسط یکی اونجوری یکی اینجوری افراد مختلف این به اون نگاه بکنه، این به این نگاه بکنه، اینه به بله خیلی معزز معظم محترم این فلان و آیت الله و جت الاسلام اون ملاز الانا به کهف این مسئله مسئله است که در زمان حیات بزرگان ما خیلی از اونها میشنیدیم که مواظب این خطر باشید، یعنی خطری که میاد و یواش یواش میاد این قلب رو میگیره، یکی یکی میخوره 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 میخوره، بعد دیگه هیچی از این قلب باقی نمیمونه و پوسته است، تمام روزنه ها رو میبنده. همه ی روزنه ها رو میبند. یه روز مرحوم آقا به این میفرمودن که راجع به بعضی از مسائل که من خب در زمان ایشون ما نسبت به مطالبی که مطرح میشد در حول و حوش این گونه مسائل خب طبعا ما مطرح انظار و خلاصه هدف برای این گونه مسائل بودیم. یه روز ایشون منو صدا کردن و گفتن فلانی خیلی وقتتو صرف این مسائل نکن، اگر بخوای دنبال این باشی که امروز این چی گفت بخوای جواب بدی، امروز اون چی گفت، عمرت از بین رفته و این مسئله حد یقفی نداره، برو کار خودتو بکن، هر کی بخواد هر چی بخواد بگه این میگه. بعدشون فرمودن بعضی ها اصلا وجودشون اشکال تراشه، یعنی اصلا نمیتونه در این شاکله، در این نمیتونه اصلا دنبال یه چیز راست بره، اصلا همش اینکار، این اصلا چرخا انگار اینجوری میره، هیچ وقت این چرخا راست نمیشه، یکی این ور میره چرخه یکی این ور، این ماشین چه بر سرش، این اصلا وجودش وجود اشکال تراشیدنه، وجودش وجود عیبیابیه، وجودش وجود دنبال، حالا کشکار عیبیابی، نه این کار عیبی هست، نه عیب میتراشه، این اصلا اگه بسم الله هم بنویسی میگی نه این منظور در بسم یه چیز دیگه است، منظور در از الله یه چیز دیگه است، از رحمان نمیدونم تو کش، یعنی وجود اینه. آقا آدم که نه وقتش رو واسه اینا بذاره که آدم نه بعد کار خودشو بکنه و بره. یه جوابی میده و یه پاسخ میده دیگه بعد ول میکنه، خداحافظ شما. هر کی گرفت گرفت، هر کی هم نگرفت خب نگرفت، اصراری نیست، ابرامی نیست بس مسئله، و مهم این است که مسئله برای خود انسان روشن باشه، این مهمه، مطلب برای خود انسان روشن باشه و قضیه برای خود انسان روشن باشه. وقتی که انسان به این رسید قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو خدا و ول کن بقیه رو بذار برن قوطه بخورن در منجلاب و کثافات و در اون فضای تعفن، برن در همونجا مثل کرمه ها برن غوطه بخورن، چی کار داری؟ راه خودتو در پیش بگیر و خودت را معطل نکن، معطل این حرف، امروز یه حرف واسه درست میکنن اصلا بازه اینطوره، اصلا میخوان آدم چیز کنن بپیچونن و را بازی کنن، امروز یه حرف درست میکنن خب یه هفته مشغول، هر وقتی تموم شد دوباره یه حرف دیگه از یه جا درست میکنن، حالا دو هفته هم اونجا مشغول، حالا اون تموم شد دوباره یه حرف از یه جا دیگه صد، همش رو وقت دادم پس کی وقت واسه فکر میمونه، کی وقت برای ذکر میمونه، کی وقت برای به خود رسیدن میمونه، شما که همش صرف این و اون و فلانی حرف شد. این مسئله مسئله است که خلاصه باید به این قضیه فکر کرد، و الا نه، اگر گناه گناهی باشه که اینها گناهان عادی و خطا و زلت و اینها باشه، اینها انسان همون هاییست که میگن باید انسان استغفار کنه و بعد بگذره و به رحمت خدا و به غفرانیت خدا و به ستاریت خدا بعد آدم امیدوار باشه. این مهمه. حالا این مقام ستاریت چی مقامیه؟ مقام ستاریت عرض شد که خدای متعال در مقام ستاریت در مرتبه اولا این است که نمیگذارد دیگران از این خطای انسان مطلع باشند. این صفت خداست، نمیگذاره مطلع بشن. فقط خود انسان نسبت به این مسئله اطلاع داره و خدای خودش، فقط او خبر داره و اون اولیایی که خب طبعا اونها از این مرتبه نفس گذشتن و با یک دید دیگری اصلا به انسان نگاه میکنن و اونها اصلا مسئله شون فرق میکنن. به قول خواجه شیراز، سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. این اسرار، البته حالا اون منظور خواجه اون اسرار دیگه است، این مسائل عادی ظاهری که اینهایی که مطلع میشن اینها از اولیایی هستن که اصلا دیدگاهشون نسبت به انسان تغییر میکنه، دیدگاهشون نسبت به چیز فرق میکنه. اون دیدگاهی که بقیه دارن نسبت به گناه و لغزش و خطا و اینها، اینها اصلا نسبت به اون یه جور دیگه فکر میکنن، یه قسم دیگه فکر میکنن. خب اینها دیگه از مرتبه بشری و امیال بشری و خواستهای بشری بیرون آمدن. اگر خدا بخواد، البته در چیز هم داریم که در اون دعای، در دعای کمیل، لم تو زهر حال اهدن، در مناجات شعبانی، گل اهدن من عباده که صالحین، خدایا از اون گناهانی که حتی برای بندگان صالح خودت فاش نکردی، خدایا از اونها بیا بگذر. امیر المومنین علیه السلام می فرمد از لم تو زهر ها لعباد کسالین فلا تفزهنی یوم القیامت علا روز لشد. حالا که این طور هست دیگه در روز قیامت نیا و مرا در مقابل مردم روسیاه مکن. اما اولیای خاص، عرض کردم، اونها خب یه مراتب دیگه ای دارن. این مقام ستاریت، این مرتبه یه مرتبه بالاتری هم داره و اون عجیبه. او این است که ستاریت خدا، آخه داریم حضرت عرضه می دارد یا رب خیر و ساترین، تو بهترین هستی. خب یه ساتر، یه ساتریه که خب نمیذاره دیگران بفهمن، می پوشونه، یه پوششی می اندازه، پوششی می اندازه روی گناه و نمیگذاره که مثلا دیگری مطلع بشه. یا اگر بندگانش مطلع شدن، خب بندگانش دهنشون رو نگه میدارن، زبانشون رو نگه میدارن، نمیان مثل بقیه دور تو رادیو و تلویزیون و روزنامه و دیگه همه جا پر کنن، آی فلانی این کاری کرد، آی فلانی این کار. نه، اونا نگه میدارن، یعنی هرچه خدا صلاحه همونو خدا خودش پیش بید. و این نگه داشتن و ستاریت خیلی عجیبه. خیلی انسان رو جلو میبره. در نفس سالک خیلی این مسئله تأثیر میگذاره. راه او را یک شبه چه میکن؟ یه مقام ستاریت خدا بالاتر از این است که خدا اصل گناه را از بین میبره. آقا شما نگاه میکنید میبینید اصلا انگار گناه نکردید. آقا من این حرف رو زدم، من این خلاف رو کردم، من این چیز رو کردم. یه نگاه میکنی میبینی نه اصلا گناه نکردیم. بعضی از دوستان خودشون برای من نقل میکردن در زمان مرحوم آقا که وقتی که ایشون مثلا دستور توبه میدادن بهشون، اینا وقتی که انجام میدادن یه مرتبه وقتی به خودشون نگاه میکردن میدن اصلا گناهی نکرده. عجب، بابا تا یه ساعت پیش من این کاری کردم، اون کاری کردم، فلان کردم، چیکار کردم، و چطور شد قضیه که دفعه در این یک ساعت چه مسئله اتفاق افتاد، این چه تحولی شد، قضیه چی شد دیگه؟ بعد رفقا بدونن دیگه چی شد دیگه. گفتیم گناه چیه؟ گناه عبارت هست از اون اثری که به واسطه اون عمل و اون کدورتی که در دل پیدا میشه و همراه با نفس و با قلب اون کدورت و اون ظلمت وجود داره. این میشه گناه. هر مقداری که این کدورت وجود داره به همان مقدار خود اون گناه در اون رتبه بندی جایگاه خاص خودشو پیدا میکنه و به واسطه تکرار گناه، تکرار این کدورت برای انسان هست. وقتی که انسان توبه میکنه، این توبه یعنی چی؟ یعنی خدایا من دیگه برگشتم، من دیگه برگشتم، من دیگه تصمیم گرفتم. این حالی که در او پیدا میشه، عزمی که در او پیدا میشه، اراده‌ای که در او پیدا میشه نسبت به عدم انجام این، این میاد او را بر میگردونه، قلبشو میاد بر میگردونه، ذهنش را و نفسش را میاد تغییر میده. وقتی تغییر داد، اون کدورت کجا رفت؟ رفت، نیست. وقتی به خود نگاه میکنه میبینه دیگه اون کدورت نمیبینه، الان دیگه یه جور دیگه نماز میخونه، الان یه جور دیگه قرآن میخونه، الان یه جور دیگه به امام حسین توسل میکنه، الان یه جور دیگه امام رضا حرم امام رضا میره، حالش جور دیگه است، حال و هواش فرق میکنه. پس اون کدورت گناهی که انجام داده بود، اون کدورت چی شد؟ اون رفت، از بین رفت. نه این که با اون کدورت میره زیارت میکنه، البته نه همه افراد ها، اون افرادی که عرض کردم اینطور به این کیفیت، با کدورت نمیره حرم امام رضا، کدورت رفته بیرون، حالا خودش داره تنها داره میره با قلب پشیمان، با قلب نادم و با قلبی که اظهار خشوع میکنه و اظهار زلت و مسکنت میکنه و از امام رضا داره طلب مغفرت میکنه که حضرت بیاد شفاعت کنه، ببخش خدا، بیاد از چیزو ببخش. این حالی که میرود، این حال حالتی است که کدورت نداره. وقتی کدورت نداشت، پس دیگه گناهی نکرده. لذا ما داریم در زیارات ائمه علیهم السلام، در انجام اعمال عبادی، در توسل به ائمه و در انجام بعضی از که وقتی اینا انجام بدی مانند این است که از مادر خود متولد شدی. آدم تعجب میکنه چطور آدم این همه گناه کرده، این همه چیکار کرده، میگه از مادر متولد شد. در ماه مبارک رمضان، اصلا راجع ماه مبارک عجیبه، داریم فإن الشقی من حرم، پیغمبر فرمودن دیگه، من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم. آقا رحمت خدا در ماه رمضان جوریست که اصلا دیگه گناهی برای تو باقی نباید بذاره. بیچاره و بدبخت اون کسیست که ماه رمضان برو بگذرد و این رحمت شامل او نشود، که خیلی شقیه، او خیلی دیگه بدبخته، او خیلی دیگه بیچاره است. یعنی وقتی ماه رمضان میاد انسان آدمو میندازن تو رودخونه و در میارن، آدمو میندازن توی دریا و در میارن، دیگه چیزی باقی نمیمونه از این اوساخ و از این خلاصه امور نامناسب و اینها که دیگه چیزی باقی نمونده. آب رودخانه همه را میشورد و از بین میبرد. و لذا وقتی که انسان ماه رمضان تمام میشه میبینه حالش خیلی فرق کرده نسبت به چی. مرحوم آقا میفرمودن وقتی ماه رمضان تمام میشه، ماه رمضان رو همراه خودتون بکشونید، نه اینکه تا تمام میشه و تموم شد دیگه حالا دیگه، نه، همین حال ماه رمضان رو با خودتون بکشونید، هی ببرید، خودتون رو در این فضا قرار بدید، اون حال را نگذارید از بین بره. این میهمانی که وارد شده بر نفس شما و بر قلب شما وارد شده، این میهمان رو زود از منزل قلب و نفستون خارج نکنید و بگذارید تا جه. مثلا راجع به فرض بکنید که به روز عرفه، کسانی که در عرفات هستن، داریم در روز عرفه نظر پروردگار و عنایت پروردگار نسبت به کسانی که در عرفات رو درک میکنن این است که اصلا از مادر متولد داریم، که از مادر اصلا متولد شده. رسول خدا فرمودند که بعد افرادی که اونجا بودن که ارحروا رحمکم الله، کوچ کنید به سمت مشعر که خدا شما را مورد رحمت و غفران خود قرار داد، همانطوری که از مادر متولد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که داری میری دیگه تمام شد، پشت سر را دیگر نگاه نکن، نگاه به جلو بکن و به مقابل خودت نگاه کن که چه میخواهی. مانند این که از مادر متولد شده اید، این طور حرکت کنی و به سمت چید بروید. یا فرض کنی که درباره کسانی که زیارت سید و شهدا در شب عرفه رو درک میکنن، ماننده کسانی که در شب جمعه چه و امثال ذلک، نظایر اینها در زیارات ائمه علیهم السلام و همینطور در مواقف مختلفه که در همه اونا. این مال چیه؟ مال این است که وقتی انسان اون موقف رو درک میکنه، همین که یک دفعه حالش عوض میشه و برمیگرده، تمام شد، خیر و ساترین آمد و همه را محو کرد، همه را محو کرد و همه را از بین برد. دیگه تمام شد. وقتی که آدم میاد دیگه معنا نداره نگاه کنه ببین که چه کرده. اون کدورتی که بوده همراه او، اون کدورت که کدورت گناه بود، اون کدورت مادامی گناه بود که همراه با تو بود و همراه با نفس تو بود و تو را رها نمی کرد، هنگام نماز همراه با تو بود، هنگام قرآن همراه با تو بود، هنگامی که را می رفتی همراه با... الان که آمدی و توسل به سید شهدا کردی و رفتی زیارت کردی، زیارت امام علیه السلام، هر کدام از ائمه یا که مواقع بود، وقتی که آمدی، همین که این حالت عوض شد و اون حضور ولایت در قلب تو مشهود شد، و چطور ممکنه ولایت حضور پیدا کند و کدورت باشه؟ نمیشه دیگه، این دوتا با هم جور در نمیاد. وقتی که این ولایت حضور پیدا کرد در نفس تو، این معناش این است که گناه ها همه از بین رفت. یه روز مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن در زمان سید شهدا علیه السلام، حضرت مکه برای حج مکه مشرف شده بودن. یه وقت من به مرحوم آقا گفتم که نمیدونم امیرالمومنین امام حسین مکه تشریف بردن، ایشون فرمودن بگو مشرف شدن. برای من خیلی عجیب بود این جمله. خب امام، خب موقعیت امام، اصلا داریم راجع به این که اصلا مکه و عرفات و همه اینها برای معرفت امامه، زمزم و صفا و نمیدونم مشعر و همه اینها برای رفتن و رسیدن به ولایت. امام باقر علیه السلام میفرماید مردم امر شدند که دور این احجار طواف کنند و بعد بیایند ولایتشون رو به ما عرضه بدارند. تمام اینها به خاطر این مسئله است و امام علیه السلام قلب عالم امکانه. ولی مرحوم آقا فرمودن، خب متوجه این شبهه من شدن و این سوال من متن نکردم، ولی گفتن که اونجا خود امام برای درک توحید امام خودش میره در اونجا، منتها هر کی به حسب حال خودش، ما به حسب حال خودمون، او به حسب حال خودش، اون هم برای، گرچه خودش ولیه و همه اینجا، ولی این ولی میره در اونجا که اون توحید نمیدونم عالی و در مرتبه عالی رو در اونجا درک کنه. به عبارت دیگر یک موجودی که یه شخصی که دارای مقام بالاست، او بلند نمیشه بیاد در مقام پایین و خودش را در تحت اون رتبه پایین بخواد قرار بده. توجه میکنید؟ خیلی نکته است که چطور یکی با اینکه یک همچنین چیزی داره، یه همچنین مرتبه‌ای داره، ولی این باید از نقطه نظر صحبت و خطابه و من این قضیه دقیق محفوظ باشه و این نکته رعایت بشه. علی کل حال، حضرت داشتن طواف میکردن و افراد دیگه هم طواف میکردن، بعد ایشون فرمودن که یک بنده‌ای بود، سیاهی بود، این داشت چیز میکرد، این هم داشت طواف میکرد، یه مرتبه یه زنی دستش از زیر احرام و این حالا چادر بود چی بود اینا بیرون آمد و این برای او جاذب بود، جلب توجه کرد و دست زد به اون زن، به اون بازو، این دست همینجور موند. خب خیلی این، خب منظره خیلی قبیحی بود، خیلی که مثلا اینا آمدن و خلاصه جمع شدن و فلان و ردون بردن این دوتا رو کنار و قرار شد بر این که گفتن که چیکار کنیم و اون چیزا گفتن خب این زن که گناهی نکرده در آمده، گناهی که کرده این کرده آمده، خب این خلاف کرده، تخطی کرده، به زن مردم تعرض کرده، به زن اومده دست گوشته، بعد این دستشو قطع کرد. هیچ اومدن قطع. این هم بیچاره حالا حالا ما یه غلطی کردیم، حالا دارن دست ما رو میخوان قطع کنن و دیگه چی شد؟ حضرت مشغول طواف بودن، آمدن گفتن به حضرت که های همچین مسئله اتفاق افتاد و خلاصه مفتی هم اونجا نشسته و اون هم چاقو به دستن که اون این مواقع خیلی زیادن دیگه، اونا هم اونجا خلاصه بایستادن و میخوان دست اینو قطع کنن دیگه. میگن اون که دیگه حضرت آمدند و یه دعایی کردن، دست زدن روی اون دست این جوان، تو این چیز یه دفعه دستش جدا شد، جدا شد، حضرت فهمدن برو. اونا گفتن که اینجا جای نکته اینجاست، اونا گفتن که نه بره چی بره، همون شماره خلاف کرده فلان کرده، بعد ما حدش بره. حضرت فرمودن نه دیگه، رحمت خدا آمد و دیگه مسئله را منتفی کرد، برو و دیگر چشمت را مواظب با چیز نکن. بعد آقا اینو فرمودن وقتی امام میاد دست میزنه محو میکنه دیگه، اصل رو از بین میبره، اصل عمل، اصل گناه، اصل کدورت. وقتی که رب خب دیگه عقابی هم نیست، دیگه شلاقی هم نیست، دیگه حدی هم نیست، دیگه دیگه چیزی هم دیگه نیست، چون اومد اصل قضیه رو چیکار کرد؟ اصلا صورت مسئله رو، صورت مسئله رو پاک کرد و کدورت رو بر میداره از نفس، کدورت رو بر میداره. این مقام، مقام چیه؟ مقام خیر و ساترینه. البته خب مطالب دیگری هم هست، بازم از این یه پله بالاترم داریم، حالا که من خیال میکنم و تصور میکنم انشاءالله اگر خدا توفیق داد برای فرصت دیگر. اللهم صل علی محمد.